جذابی داشت. یکی گفت دوست داشتن بی اندازه. یکی گفت دوست داشتن در حد ازدواج. یکی گفت یه جور دوست داشتن که آدم نمیدونه تهش چی میشه. یکی دیگه از بچه‌هام گفت دوست داشتنی که شاید خودش خیلی طول نکشه ولی خاطرش تا آخر عمر برای آدم بمونه. خلاصه که هر کدوممون یه چیزی گفتیم و معلم ادبیاتمون همه رو شنید و آخر سر یک گچ سفید برداشت و روی تخته بزرگ نوشت دوست داشتن بدون توقع. یکی از بچه‌ها پرسید چجوری؟ دبیرمون گفت یعنی بدونی کسی هیچ نفع و سودی برات نداره و تو بازم دوستش داشته باشی، هیچ کاری برات نکنه و بازم محبتش از دلت بیرون نره، یعنی برات فرقی نکنه کجاست و چی کار میکنه، فرقی نکنه تو رو میخواد یا نه، تو دوستش داشته باشی. یکی از بچه ها پرسید خب که چی؟ این دوست داشتن که به جایی نمیرسه. دبیرمون گفت احسنت، یعنی به جایی نرسه و تو دوستش داشته باشی. یادم من گفتم آخه این چه دوست داشتنیه؟ دبیر ادبیاتمون گفت این عشق پسر جان، عشق، میفهمی؟ لحظات ملکوتی از آن ظهر با فوق تهران نزدیک می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات شریفه 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد با صدای استاد عبدالعزیز حسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَأَنفَقُوا مِمَّا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
نزدیکتر بیا
نزدیکتر بیا
غریبی نکن غریب پا پیش بگذار
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا یه وجب بنده من تو بیا من یه قدم
به چه مرا خونده راه رو نشانم بده
تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام بیا
هی آوازت داده بودم بیا کجا میروی حالا بیا
گذشته را فراموش کن سر والا بگی یار برایت آغوش گشوده
کریم
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
الهی آتش عشق به جانم بر آن آتش پروانه سان زن
بار خدایا دل به امید تو بستم رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست
از آن ظهر به افق تهران از رادیو ایران مؤذن استاد محمد جواد پناهی
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا
وتمتأه فيها
طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
خدای شکرت، شکرت که به من دلی خالی از بخل دادی تا بتونم به دیگران مهربانی کنم. خدای شکرت که به من فرصت مهربانی کردن تنها به خاطر خودت رو دادی تا بتونم طعم ایمان رو بچشم. خدای شکرت که به من یاد دادی مهربانی کردن نیمی از دینمه. خدای شکرت که به هم آموختی مهربانی کنم و قلبم و رو به مهربانی دیگران باز کنم که اونس گرفتن به مهربانی نهایت خیره. خدایا شکرت که مهربانی با مردم رو در مرتبه‌ای پس از ایمان به خودت قرار دادی تا به اهمیتش واقف باشم. خدایا شکرت که به هم آموختی مهربانی میوه درخت فروتنیه. خدایا شکرت که به هم یاد دادی مهربانی کردن به بندگانت باعث فرود اومدن رحمت تو میشه. خدایا شکرت که پیامبران و امامانت رو از بین مهربانترین بندگانت برگزیدی. خدایا شکرت که چنین بی اندازه و بی منت مهربانی. همراهان گرامی، بی نهایت سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه به افق آفتاب از صدای جمهوری اسلام ایران همراه بودید. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و تا فردا همه شما جانان رو به خداوند منان می سپاریم. در پناه حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی؟ میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. ایران ما سرزمین سنت‌های شیرین.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
با کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا، از کربلا تا کربلا. قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا. پژوهشگر و راوی استاد مهدی امیرفروغی.
زندان کوفه، حماسه عبدالله ابن عفیف.
پس از آن که عبیدالله در مجلس دارالاماره تحقیر و با سخنان کوبنده زینب کبرا و امام سجاد علیهم السلام رسوا و بی‌آبرو شد، دستور داد تا اهل بیت رو زندانی کنند. در برخی منابع تاریخی آمده است که فخبسوا فی السجن و زیق علیهم، در خانه ای نزدیک مسجد اونها رو در شرایطی سخت و طاقت فرسا محبوس کردند و امام سجاد علیه السلام رو در حالی زندانی کردند که فی عنقه الجامعه و یده مغلولتون الى عنقه، یعنی دست و پا و گردن حضرت رو در زنجیر قرار داده بودند. زینب کبرا سلام الله علیها بعدها فرمود در زندان کوفه لا یدخلن علینا عربیتون الا ام ولد او مملوکتون فانهن سبین کما سبینا، یعنی هیچ زنی از قبائل عرب را در زندانی که ما بودیم نمی آوردند و تنها کنیزان و اسیرانی که آنها هم مانند ما زندانی شده بودند در آنجا محبوس بودند، یعنی اهل بیت را در زندان بردگان و کنیزان زندانی کردند.
زینب و زندان کوفه، زینب و اشراش و کوفه، دختر علی را زندان بردم، بمیریم بمیریم.
برخی مورخان نوشتند در زندان علاوه بر سختی های جسمی اونها رو شکنجه های روحی می دادند. طبری نوشته است هنگامی که اهل بیت در کوفه زندانی بودند، سنگی که نامه ای به آن بسته شده بود در زندان افتاد. در نامه آمده بود پیکی که خبر اسارت شما را نزد یزید ابن معاویه برده در فلان روز از راه می رسد. اگر صدای تکبیر شنیدید بدانید که کشته خواهید شد و اگر صدای تکبیر نیامد امان یافته اید. چند روز بعد دوباره نامه ای در زندان افتاد که در آن آمده بود وصیت کنید که فلان روز پیک یزید از راه می رسد. بعد دوباره نامه ای آمد که پیک یزید از راه رسید و او گفته است که اسیران را نزد من به شام بفرستید. و این گونه در دل زندانیان رعب و هراس ایجاد می کرده. باری در روزهایی که اهل بیت در کوفه زندانی بودند، عبیدالله دستور داد سرهای شهدا رو در میان قبائل مختلف ببرند و بگردانند و خبر این پیروزی رو اعلام کنند و با این کار در دل اونها ترس و وحشت ایجاد کنند. آنگاه به یزید ابن معاویه در شام و عمرو ابن سعید ابن عاص والی مدینه نامه نوشت و خبر شهادت امام حسین علیه السلام و اسارت اهل بیت رو به اطلاع اونها رساند. آنگاه ابن زیاد دستور داد همه در مسجد جمع بشوند. وقتی همه آمدند بر منبر رفت و خطبه خواند و گفت الحمدلله الذي ازهر الحق و اهله و نصر امیر المؤمنین و حزبه و قتل الكذاب ابن الكذاب و شیعته، یعنی سپاس خداوندی را که حق را آشکار و امیر مؤمنان یزید را یاری کرد و دروغگو فرزند دروغگو و پیروان او را بکشت. با این کلمات سکوتی نفسگیر در مسجد حاکم شد و همه با بهت و سکوت به سخنان ابن زیاد گوش می دادند که ناگهان صدایی از گوشه مسجد بلند شد و گفت یبن مرجانه الکذاب انت و ابوک والذی ولاک و ابوه اتقتلون اولاد النبیین و تتکلمون به کلام صدیقین؟ ای پسر مرجانه، دروغگو تو و پدرت هستید و آن کسی که تو را بر این شهر امیر کرد و پدرش، شما دروغگو هستید. آیا فرزند پیامبران را می کشید و آنگاه به زبان صالحان و صادقان با مردم سخن می گویید؟ این صدای عبدالله عفیف بود، مردی زاهد و عابد و خوشنام و دلیر و شجاع. او از اصحاب علی علیه السلام بود و در جنگ جمل چشم چپ و در صفین چشم راستش رو از دست داده و نابینا شده بود. عبیدالله لختی سکوت کرد و آنگاه نعره زد چه کسی بود که این گونه جسورانه حرف زد؟ عبدالله عفیف بانگ برداشت و گفت انا المتکلم یا عدو الله اتقتل الذریه الطاهره التي اذهب الله عنهم الرجس و تزعم انك على دين الاسلام و غوثاه اين اولاد المهاجرين والانصار ينتقمون من طاغيه اللئيم. ابن عفیف گفت من بودم ای دشمن خدا، آیا فرزندان پاک پیامبر را میکشی و گمان میکنی که مسلمانی؟ آی کجایند فرزندان مهاجرین و انصار تا این طاغوت سرکش را بکشند و از او انتقام بگیرند؟ عبیدالله در حالی که از خشم به خود میپیچید فریاد زد او را دستگیر کنید و نزد من بیاید.